تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 93 سوره بقره، ادامه آیه 124.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. الله تعالی فی کتابه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. آیه 124 سوره بقره بودیم که چند شب بحث طول کشید، باز امشب هم ادامه بحث در خصوص این آیه رو پی خواهیم گرفت که قطعاً امشب هم بحث تموم نخواهد شد. هفته بعد ببینیم انشاءالله خدا چه مقدر میکنه، باز بحث این آیه تموم میشه به آیه بعدی برسیم، یا اینکه در همین آیه باز هم خواهیم موند. خب آیه شریفه میفرمود که خداوند ابراهیم خلیل الرحمن را مورد امتحان و آزمایش قرار داد و این امتحان و آزمایش را هم به اون حد اعلاش رسون. پس از اون که ابراهیم در این امتحانات پیروز شد، موفق به در آمد، خدا به او فرمود حالا من تو رو امام قرار میده. ابراهیم پرسید، درخواست کرد، آیا در نسل و در ذریه من هم قرار میگیرد این مقام؟ خدا فرمود به ظالمین نه. قسمت ابتدای آیه در رابطه با و از ابتلا بحث داشتیم گذشت. قسمت دوم، این امتحان که صورت گرفت تا امامت به او داده شود، منظور از این امامت چیست؟ از تفسیر فخر رازی برای شما خوندم که فخر رازی در کتاب مفاتیح الغیب معترف به این مطلب هست که این مقام امامت باید به قدری بالا باشد که از عصمت برخوردار گردد، که باز ادامش رو انشاءالله خواهم از کتاب تفسیر فخر رازی خون که چگونه میخواد این مشکل رو از نظر خودش حل کنه. لکن ایشون میگه ما این امامت رو همون نبوت میدانیم، که جوابش رو از تفسیر المیزان دادیم که نمیتواند این امامت نبوت باشد، به دلیل آنکه خداوند ابراهیم خلیل را که نبی بود مورد امتحان قرار داد تا این مقام رو بهش بده. اگر منظور از این امامت همون نبوت باشد، چطور خداوند به ابراهیم میفرماید حالا که در این امتحان پیروز شدی پس بد میدم؟ پس معلومه باید یه مقامی غیر از مقام نبوت باشد که بحثش گذشت. اومدیم از خود قرآن این امامت چیه؟ چه مقامی است که خداوند به یک پیغمبر برجسته ای چون حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام با اون همه مقام و مرتبه ای که دارد خدا میگوید تو میتوانی پیغمبر باشی، اما اگر بنا شد به مقام امامت برسی باید یه مراحل دیگه ای رو طی کنی. آیاتی خوندیم، دلائلی ارائه شد که اون بحثا رو عنایت دارید. حالا در ادامه این بحث ما شواهدی از قرآن داریم که مقام امام بالاترین مقام است، که اصلا این آیه همین رو میخواد مطرح کنه و ادعای بنده هم همینه که حالا از آیات قرآن اثبات کنیم که از نظر قرآن بالاترین مقامی که خداوند در این عالم به کسی میدهد مقام امامت. مقام امامت از مقام نبوت بالاتره، منتها ما نمیگوییم ائمه ما از پیغمبر ما بالاترن، چون پیغمبر ما ضمنی که مقام نبوت دارن مقام امامت را هم دارن، کما اینکه ابراهیم خلیل هم همینطوره. ابراهیم خلیل الرحمن که خداوند مقام نبوت را به او داده میخواد به من بفهمانه، در قرآن این آیه را مطرح کرده که او را امتحان کردیم این مقام ارزندگی را دارد که به درجه دریافت پست امامت الهی هم برسه، لذا این مقام بهش دادیم. در سوره سجده آیه 24 من توضیح و استنباطی رو که در این رابطه در اثبات این بحث میخوایم داشته باشیم، خداوند در آیه 24 میفرماید، سوره 20 آیه 24 سوره سجده، و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. یادتون بیاد آیه‌ای که دو هفته قبل خوندم و هفته قبلم روش کار داشتیم، گفتیم یکی از مقامات ابراهیم که خدا میگه باعث برتری و ارزش ابراهیم شد چی بود؟ نوریا ملکوت از سماوات و الارض، نوریا ابراهیمه، ما به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین رو نشون دادیم، لیکون من الموقنین، تا از موقنین بشه. یعنی یک شرط امام شدن به درجه یقین رسیدنه، اینجا شرط دیگرش هم ذکر میکنه، یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. یه صبرو داره یه یوقنون داره، ائمه قرار دادیم چون صبرو بودن و یوقنون بودن. یعنی چی؟ بالاترین مقام و بالاترین امتیاز که انسان میتواند کسب کند در دو بعد عقل نظری و عقل عملی است. تقاضا دارم خوب دقت کنید، مجبورم از آیاتی دیگه شاهد بیارم تا این که بحث امامت رو قرآن اینقدر حساسیت نشون داده و ما به خصوص شیعه نسبت به بحث امامت حساسیت داره، یه مسئله ساده ای نیست که خدا ابراهیم رو تازه امتحان کنه تا امامت رو بهش بده. رجحان ما انسان‌ها نسبت به حیوانات، نسبت به نباتات، نسبت به سایر موجودات در عقل ما انسانی است و این عقل دو جنبه نظری و عملی دارد. جنبه نظری چیه؟ فهم پیدا کردن، اطلاع پیدا کردن، شناخت پیدا کردن. لذا قرآن می‌فرماید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا مساوی‌اند؟ اونایی که میدونن با اونایی که نمیدانن. در روایات ما آمده است مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، فضل العالم علی العابد کفضل الشمس علی سایر النجوم. این آگاهی و علم و شناخت و معرفت که در اثر عقل نظری یک انسان پیدا می کند بالاترین درجهش رو قرآن میگه ایقان، یقین، که علم الیقینه. ما عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین. این علم الیقین به مرحله عین الیقین و حق الیقین برسه، یعنی به اینجا برسه، یقین 100%، یه درجه پایین تر از 100%، 99% میشه ظن، 50% میشه شک، زیر 50% میشه وهم. 100% نسبت به حقایق. در چه صورتی انسان 100% میشه؟ که هیچ چیزی بین او و اون معلوم و اون شیء شناخته شده حائل نشه. اگر الان اینجا شما نوشتید پیکان شماره فلان، یک ذره بین قدرت دیدی من و این یه حائلی حائل بشه، چشمم تار بشه، گرت و غباری رو شیشه عینک من بنشینه، که من وقتی میخوام این 41516 رو بخونم 41519 ببینم، 42517 ببینم، این 100% نیست. لذا چشمم تاره، نوشته ریزه، یه ذره بین من و این عامل مانع کشف حقیقت وجود داره، لذا میگم برای من روشن نیست. شما نگاه کنید همینه یا نه. حالا نسبت به کل هستی عین الیقین باشه، حق الیقین باشه، ایقان، یعنی هیچی در عالم از نظر او مخفی نباشه. این درجه عالی ترین درجه کمال عقل نظری است که امام کسی است که از نظر شناخت، از نظر معرفت نسبت به همه امور عالم از طرف خدا هیچ حجاب جلو چشمش قرار نگیره. قرآن میگه، حالا میرسم بهش. پس این جنبه عقل نظری. کمال بعدی انسان چیه؟ عقل عملی او به اون عالی ترین درجه برسه. عقل عملی چیه؟ در مقام عمل، در مقام اجرا و در مقام تحقق، اون چرا که دانسته است بدون کم و زیاد اجرا کنه. یعنی خیلی وقتا بنده مطلبی رو میدانم، عمل من با اون چه که میدانم چیه؟ فرق میکنه. کسی که در عمل هیچ خطا نمیکنه، اون چرا که میداند عمل میکند، حکیم بهش میگن، به اندازه‌ای که میدانه عمل میکنه. و اگر در مقام عمل خطا نمیکند بهش میگن با تقوا. تقوا. لذا یه جا گفته هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، قرآن میگه مگه میشه با هم یکسان باشن؟ اما اگر کسی فقط عالم بود برتر نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی از نظر جنبه عقل عملی وقتی میخواد عمل کنه و حرکت بکنه هوای نفس بر او غلبه نکنه، اون گرایش های حیوانی در درونش باعث نشه که علمش رو فراموش کنه. این رو در قرآن به عنوان صبر گفته، یعنی اونقدر صبر در لغت ما به فارسی برگردونیم یعنی چی؟ استقامت دیگه، ایستادگی، پایداری. یعنی اگر اینجا میخوام بلغزم نلغزم، واسم اینجا اگر میخواد منو به یه مسیر ببره نبره، ایستادگی بکنم. امام کسیست که از جهت آگاهی بالاترین درجه یقین، از نظر عمل اون چنان می ایستد که در راه خدا هیچی او رو از این راه کنار نمیزنه. و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا. جعلنا، ما جعل کردیم، ما قرار دادیم، ائمه، امامان، یهدون به امرنا، که به امرنا رو قبلا توضیح دادم، هدایت میکنه به امر ما. لما صبروا، اون چنان که در مقام عمل چنان می ایستن که یک ذره وسوسه ها، گرایش ها، عوامل گوناگون اونا رو از پایداری و استقامت باز نمی داره و کانو به آیاتنا یوغنون، آیت خدا منحصره، یا هر چی در عالم هست آیت خداست، هر چی در عالم آیات خداست، پس به همه چیز یقین دارن. ابراهیم به این مقام رسید، لذا خدا راجب ابراهیم میگه حنیفا مسلما، قبلا توضیح دادم حنیف یعنی کسی که تو این راه میره. اگر من از اینجا به در حسینیه زیگزالی حرکت کنم حریف نیستم، اگر اونچنان به سوی اون مقصد برم که یک ذره منحرف نشم من حنیفم. ابراهیم صبور بود، یعنی اونچنان در راه خدا وای میسته، امتحانو میخواد نشون بده، میگن پسرتو قربانی کن، چشم، یه ذره وای نمیسته، آخه خدا پسرمه، نخه چشم، فوری کار نمیزه رو گردنش، صبوره. میگه تو آتش، صبوره. میگه مال تو بده، صبوره. اینا نمونه است که خدا به رخ ما کشیده. اما میگه حنیفن مسلما، اگر تسلیم امر خداست به صورت حنیفه، صبرو، اینجور پایداری و استقامت داره. حالا که این پایداری و استقامت رو داره، به آیاتنا یوقنونم هست، اون چه من در این عالم آیت قرار دادم همه را به گونه ای می شناسد و می داند و عالم است که 1% هم براش ابهامی وجود نداره. وقتی به این درجه رسید، اینی جائل کل ناس اماما. اجازه بدید من همینجا دو تا حدیث اول از امالی شیخ مفید بخوانم، بعد از قرآن باز چند تا آیه رو استفاده کنم، باز برگردم دو تا آیه از کافی بخونم. ممکنه کسی به من بگه شما از قرآن میخواید بحث کنید، چرا از امالی شیخ مفید و اصول کافی؟ چشمن توجه دارم. دوستانی که فقط بحث قرآنیشو میخوان، بنابرای جهت یه حرفو میزنم، به همون بحث قرآنی من توجه کنن. اما میخوام بگم ببینید در روایات ما همون سبک قرآنه، توضیح و تبیینه. مرحوم شیخ مفید بیش از 1000 سال قبل بوده، نگید این حرفا جدید در اومده، بعضیا گفتن. امالی هم میدونید یعنی چی؟ املا کردن. یه عالم برجسته مینشست، مطالبی رو که از امامان میدانست به شاگرداش دیکته میکرد، شاگردا مینوشتن، اینو میگن امالی. ما امالی شیخ مفید داریم، امالی سید مرتضی داریم. شیخ مفید 1000 سال قبل بوده، بیش از 1000 سال، امام زمان علیه السلام تاییدش کرده، توقی براش نوشته، رو قبرش نوحه سرایی کرده، یکی از بزرگان دنیای شیعه است. این امالی شیخ مفید در آخرین مجلسش که مجلس 42مه، یعنی 42 جلسه سخنرانی شیخ مفیده، جلسه 42 چندین روایت رو نقل کرده، من جمله روایت 7 که خیلی جالبه. میگه یکی از اصحاب امام صادق و امام باقر علیه السلام گفت لما هلک ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام قلت لاصحابی، وقتی که ابو جعفر امام باقر از دنیا رفت، من رفتم خدمت به یاران خودم گفتم انتظرونی حتی ادخل علی ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیهما السلام فاعظیه. اجازه بدید، با دوستانمون رفته بودیم مدینه، گفتم شما باشید من برم خدمت امام صادق بیشون تسلیت بگم، چون امام باقر از دنیا رفته. فدخلت علیه فاعظیته، من داخل شدم و تعزیت گفتم، به امام تسلیت گفتم. ثم قلت، سپس گفتم انا لله و انا الیه راجعون، معمولا در مرگ کسی این رو میگیم، ذهب والله من کان یقول قال رسول کان یقول قال رسول الله فلا یسأل عمن بینه و بین رسول الله لا والله لا یرا مثله ابدا. چقدر این نکته ظریفه، چه شاگردای زرنگی بودن، به چه نکته هایی توجه داشتن. من استنباطم از این حدیث اینه، به یارانش میگه شما باشید من برم تو، میخواد یه نکته ای رو در امام شناسی محک کنه، اونا ظرفیت ندارن، خود شاگرد قوی تره میخواد اینو مطرح کنه. میگه به امام صادق گفتم، تسلیت میگم، انا لله و انا الیه راجعون، ذهب والله رفت، منظورش امام باقره، رفت به خدا قسم من کسی که کانه یقول اینجوری بود که می گفت، قال رسول الله پیغمبر گفت، فلا یسأل عمن بینه و بین رسول الله، کسی هم سوال نمی کرد آقا شما که صد و خورده ای سال نزدیک یک قرن بعد از پیغمبرید، بین شما و پیغمبر که فاصله زیاده، شما اگر این مقدار کمتر از 100 سال ببخشید این مقدار فاصله با پیغمبر دارید، شما که پیغمبر رو ندیدید شما چگونه میگید پیغمبر گفت؟ و لا والله لا یرا مثله ابدا، به خدا قسم دیگه مثل او نمیتونیم ببینیم. از این حرف نشون میده میخواست ببینه که امام علیه السلام، این امام صادق جانشین به حق امام باقر هست، چون اگه امام باشه چرا امام صادق میگه پیغمبر گفت با اینکه پیغمبر رو ندیده؟ چون همون کانالی که علم خدا به پیغمبر داده از اون کانال علم رو به امام باقر داده دیگه، لذا میگه من میگم مثل اینکه پیغمبر گفته، چون من با پیغمبر از نظر علم فرقی ندارم، فقط پیغمبر بناس رسالت پیغمبری داشته باشه، من دیگه رسالت پیغمبری ندارم. اگر امامم علمم یقینم به مطالب عین پیغمبره، لذا من میگم مثل اینکه پیغمبره دیگه، کسی هم سوال نمیکنه. اینکه شما داری میگی، میگه من مثل پیغمبرم فرق نمیکنه. پس یه همچه شخصی رفت، این اصحاب، این صحابی، این یاور امام از نظر امام شناسی در این حد بوده که میگه کسی رفت که بدون اینکه پیغمبر رو ببینه حرف میزد، میگه پیغمبر گفت، یعنی خدایی که پیغمبر گفته به او گفته. حالا میخواد ببینه بعدی چی. چقدر جالبه، دقت بفرمایید. فسکت ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق کمی ساکت اول موندن، ساعتن، ساعت در زبان عربی یعنی لحظه، نه یعنی 60 دقیقه که ما میگیم، یه لحظه سکوت کرد. این سکوت برای اینه که نظر جلب بشه، خوب مستمعین بشنون، این عده‌ای که الان نشستن و این آقا از راه رسید، شاگرد امام باقر بوده، میگه کسی رفت که اینجوری بوده، حالا چی؟ ثم قال، سپس امام صادق فرمودن، قال الله عز وجل، خدای بزرگ گفت، ان من عبادی من یتصدق به شق تمرتن فأربیها له فیها کما یربی احدکم. فرمود خدا اینجوری میگه، اگر کسی یه نصف خرما رو به خاطر خدا در راه خدا بده، من این نصف خرما رو برای او اجرش رو انقدر بزرگ میکنم، حتی اجعلها له مثل احد، مثل کوه احد ثواب بهش میدم. چرا امام فرمود خدا گفته؟ خوب دقت کنید، میخواد امام شناسی رو یاد بده کجای قرآن گفته که خدا گفته، یعنی تو قرآن. اگه منظور قال الله فی کتابه یعنی در قرآن، خدا در قرآن کجا گفته که اگر کسی صادقانه در راه خدا یه نصف خرما رو در راه خدا بده، من مثل نصف کوه احد بهش پاداش میدم، یا مثل کوه احد بهش پاداش میدم؟ کجا گفته؟ امام که گفت خدا گفته. این طرف حالا چقدر زرنگه، فخرج تو الى اصحابی، اومدم بیرون رفتم به طرف یارانم، فقلت ما رأیت اعجب من هازا، من تعجب انگیزتر از این ندیدم، کنا نستعظم قول ابی جعفر علیه السلام، ما سخن امام باقر را که می گفت پیغمبر گفته اینو بزرگ می شمردیم. قال رسول الله بلا واسطه، که می گفت پیغمبر گفته بدون اینکه واسطه ذکر کنه، یعنی اونی که پیغمبر فهمیده من فهمیدم. فقال لی ابو عبدالله قال الله عز وجل بلا واسطه، اما امام صادق داره به من میگه خدا گفت. خب خدا به کی گفت که به تو گفت؟ نمیگه به پیغمبر گفت، پیغمبر به من گفت. نمیگه تو قرآن گفت، از قرآن من میگم، من مستقیم از خدا دریافت میکنم. این معنای به آیات نایوقنونه که شیخ مفید، متکلم بزرگ شیعه در هزار و خورده ای سال قبل، داره دیکته میکنه به شاگرداش، این روایت ها رو دیکته میکنه. من تو پرانتز یه جمله بگم، منو ببخشید، معذرت میخوام، خدایا تو شاهدی، قصد جسارت ندارم، قصد درد دل دارم، چند درصد ما اینجور روایات رو شنیدیم تا حالا و خوندیم؟ به من نگید، نه فقط به خودتون جواب بدید. چرا؟ مگه شیخ مفید مورد تایید امام زمان نبود؟ این روایت رو خوندم برای شیعه خودمون، حالا برای کسی که انگیزه سنیگری داره با مشی سنیگرایی داره، چشم، من از قرآن فقط میخونم. اما میخوام بگم من و شمایی که شیعه ایم، شیخ مفید کسیست که امام زمان براش عزاداری کرده، گفته تو اخ سدید منی. این شیخ مفید امام شناسی رو تو کلاس درسی که داره به شاگرداش دیکته میکنه میگه این اصحاب ائمه بودن، اینجوری میگفتن، امام یعنی این اصلا. حالا روایات دیگه اجازه بدید بعد میخونم که از دید روایت امام یعنی چه. خب خود قرآن، حالا باز من برگردم، پس یک پیغمبر از دید قرآن بگم میشود، اگر پیغمبر است امام نیست همه حقایق عالم را نداند؟ بله میشه. تعجب نکنید، تکفیرم هم نکنید، الان از قرآن براتون شاهد میارم. میشود پیغمبر باشد ولی یه پرده ای خدا بین او و حقایق قرار داده باشد که بعضی چیزا برای او مبهم باشه. حضرت موسی پیغمبر با اون عظمت و خضر که شبای ایام 13 رجب تو جلسه بحث کردم، تکرار نمی کنم، یادآوری می کنم، آیا اون که اون جوانک رو کشت، کشتی رو سوراخ کرد، دیوار شکسته رو تعمیر کرد، قرآن میگه، همتون دیگه با قرآن آشنایین، اگر اون کارو خضر کرد برای موسی روشن بود یا مبهم بود؟ مبهم بود دیگه، با اینکه موسی پیغمبر بزرگه. لذا به خضر میگه به من یاد بده از اون چه که علمت، تو یاد گرفته ای، یعنی یه کسی دیگه هم هست. البته ما قائلیم که موسی بعد از طی مراحل این مقامات رو پیدا کرد، مثل ابراهیم که بعد از طی مراحل پیدا کرد، اما در مرحله نبوت موسی یه چیزایی براش مبهمه. لذا خضر بهش میگه که تو لن تستمعی صبرا، توانشو نداری با من واسی، اما و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، و اونجایی که با آیات نایوقنون. پس مقام امامت در شناخت حقایق عالم بگونه ایست که هیچی براش مبهم نیست. به همین جهت ملکوت رو مطرح میکنه که ملکوت درجه بالاتر از ملکه، یعنی اونی که بالاتر رو دید چون صد آمد نود هم پیش ماست، این براش مشخص میشه. حالا اجازه بدید باز از قرآن شاهد بیارم. سوره انبیا از آیات 71 تا 74، دوستانی که بعد میخوان مطالعه بکنن، از آیات 71 تا 74، بعد 75 و 6 و اینجا فعلا بحث نمی کنم، 77 تا 79 ببینید در این زمینه چی میگه. از آیات 71 و نجیناه و لوتن الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات و ایتاء الزکات و کانو لنا عابدین و لوتن آتیناه حکمن و علمن و نجیناه من الغریت التي کانت فلان. تا اینجا رو دقت بکنید، ما وقتی چون قبلش داره که قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، حضرت ابراهیم انداختیم تو آتش، انداختن تو آتش، ما گفتیم آتش برای ابراهیم برد باش، سرد باش، و نجیناه، ما نجات دادیم ابراهیم را و لوط را، چون لوط هم در زمان ابراهیم مأموریتی در دوران نبوت خودش مأموریت داره، و اینا رو نجات دادیم. و وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما اسحاق و یعقوب رو به جناب ابراهیم عنایت کردیم، و این جعلنا صالحین، اینا بندگان برجسته و صالح بودن، و جعلناهم ائمتن، از اینا امام قرار دادیم، اینا رو امام قرار دادیم، یهدون به امرنا، که به امر ما هدایت کنن، تا میرسی اینجا ولوتن آتیناه و حکمن و علما. این علمی که به لوت دادیم، چون میگه اینا رو آوردیم حالا الگوی امام قرار بدیم، علم بهشون دادیم و حکم. اگر حکم و علم یه چیزه، چرا میگه حکمن و علما؟ پس حکم باید یه چیزی باشه، علم باید یه چیزی باشه، که در آیات دیگه هم راجع به انبیای دیگه میگه، رسیدم میخونم. حکم مثل حکمت، علم دانایی است. هر عالم حکیم نیست، هر حکیم عالم است. عالم میداند، حکیم کسی است که دانایی رو در عمل اجرا میکنه. ما هم به اینا حکم دادیم، یعنی این درجه از صبوری که در مقام عمل درست مثل اون علم عمل کنن، و علم دادیم که در مقام شناخت ناآگاه نباشن. یعنی اگه امامشون قرار دادیم، میشه امام باشه چیزی رو ندونه؟ حالا بعد از معرفی امامت از زبان امام رضا در مسجد مرو براتون میخونم. وقتی امام رضا تشبه آوردن به مرو، تو مسجد جامع جمعیت دورش گرفتن، گفتن آقای سخنرانی برای ما بکن. امام رضا رفتن منبر، راجع به امامت سخنرانی کردن، که یه تیکش حالا امشب براتون میخونم که راجع به همین مطلب امام چی فرمودن. خب قرآن چی میگه؟ میفرماید آتینا حکمن و علما، ما به اونها حکم و علم دادیم. یعنی به یک درجه ای رسیدن که ما اینا رو قرار دادیم از نظر علمی عالم باشن، یعنی مقام یقین، یعنی علم لدنی. از نظر عمل حکیم باشن، به معنی چی؟ به معنی عصمت. امام علم لدنی باید داشته باشه و عصمت. لذا در حد حضرت موسی هم باشه، چند تا مبهم هنوز باشه، هنوز امام نیست. چرا؟ چون او پشت سر خضر باید حرکت کنه، چون امام کسی است که باید جلو بیفته. اگر خضر از موسی بیشتر میدونه، موسی باید پشت سر خضر حرکت کنه. یه چیزایی رو خدا در عالم به خضر داده که موسی هنوز هم اونا رو نمیدونه. باید و آتیناه و حکمن و علما، ما حکم و علم به اینها دادیم. بعد بیایم آیات بعد، این تا آیه 74 بود، آیه 77 تا آیه 79 رو دقت بفرمایید. در آیه 78 و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرس اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین، که این آیه رو من در اون جلسه 13 رجب بحث کردم که ما به داوود و سلیمان این قدرت حکم کردن رو دادیم، چون قضایاشو گفتم تکرار نمی کنم. آیه بعدی و فهمناها سلیمانه، سلیمان رو کی فهم کرده؟ فهمناها، ما فهمشو به سلیمان دادیم. و کلن آتینا حکمن و علما، ما به سلیمان هم حکم دادیم هم علم دادیم. و سخرنا مع داوود الجباله، ما کوها رو مسخر این داوود و این سلیمان کردیم. یعنی اگر تازه، خوب دقت بفرمایید، در قرآن راجع به سلیمان کلمه امام قرار دادیم نداره، حاکم قرار دادیم که حکومت کنه. حتی مقام امامت بالاتر از مقام حکومته. یعنی یه زمان امام حکومت هم دارد، یک زمان حکومت ندارد ولی امامت دارد. یعنی اگر امیرالمؤمنین در 25 سال خانه نشینی حکومت نداره، امامت رو داره. حکومتی که خدا میپذیرد، خداوند سلیمان رو گفت حکومت کن، به داوود گفت حکومت کن. لذا درجه از صبر و یقین برای سلیمان و داوود میگه حکم و علم، نمیگه صبر و یقین، چون صبر و یقین درجه بالاتر از حکم و علمه. اگر میخواهن حکومتی که خدا گفته سلیمان برو حکومت کن، لازمه جنبه اجرایی حکومتی سلیمان، که در قرآن سلیمان رو نمیگه امام ولی ابراهیم رو میگه امام، این امام این اجرا را میگه هم حکم میخواد هم علم میخواد، و در این حال جبال مسخر او باشه، بادم مسخر او باشه. سوال مش نمونه خرواره، ماد مسخر او باشه یعنی چی؟ جبال کوها مسخر او باشه یعنی چی؟ یعنی جهان در ید قدرتش باشه، یعنی ولایت تکوینی داشته باشه. لذا نه تنها سلیمان ولایت تکوینی داره، اونایی که جزء نزدیکان سلیمانن طبق آیات قرآن ولایت تکوینی دارن یا نه؟ از نزدیکان سلیمان کی بود؟ آصف ابن برخیا. آصف ابن برخیا قدرتش در عالم طبق بیان قرآن چگونه بود؟ انا آتی که من حاضر میکنم دخت بلقیس رو برای شما قبل از اون که یه پلک بزنی. این قدرت چیه؟ تازه اینا نوچه های سلیمانن، سلیمان باید حکومت کنه. تازه سلیمان امام بی معنی نیست که ابراهیمه طبق بیان قرآن. یعنی سلیمانی که ولایت تکوینی داره، سلیمانی که میتونه این قدرت رو داشته باشه، به باد دستور بده جهان رو زیر رو کن، باد این کار رو میکنه. به کوه بگه از جا کنده شو برو اونجا، قرآن میگه دیگه. برادر من چرا ما قرآن رو فراموش کنیم؟ این سریع قرآنه، میگه به سلیمان این قدرت رو دادیم. و همین قرآن میگه آصف ابن برخیا که یه نوچه مکتب سلیمانه این کار رو میکنه. اینا چرا؟ چون میخوان بیان میدون و اجرا کنن. اون وقت امامی که یعنی همه باید دنبال او حرکت کنن، باید الگو باشه، باید اینا رو در سطح بالاتری هم داشته باشه. لذا یه بحث عقلیه یه مقدار دقیق تر، کمی سنگین تر. اجازه بدید من با یه آیهی که وعدش رو تو بحث عقاید دادم الان مطرح بکنم. ما میگیم هستی ها، موجودات در این عالم در یک سطح و در یک شأن و در یک رتبه نیستن. هستی ملکی داریم، یعنی هستی مادی، آثار و خواص مادی داره. خواص مادی اینه مقدار دارد و ماده. شما یه وجود مادی پیدا کنید که مقدار و ماده نداشته باشه، نمیشه. این جلد کلام الله مجید، منهای معانی آیاتیش، ظاهرش ماده است دیگه، کاغذ مرکبه، مقواس، هم مقدار داره، بذاریم توی کفه ترازو چند گرم میشه، هم ماده معین داره. این مال عالم ملک، عالم مثال مقدار دارد، ماده ندارد. تقاضا دارم خوب دقت بفرمایید. عالم مثال مقدار دارد، ماده ندارد. مثل صور ذهنی ما، الان صورتی از این قرآن تو ذهن من، صورتی از این تریبون تو ذهن من، صورتی از مجموعه این حسینیه در ذهن من، صورتی از تهران در ذهن من، مقدار ذهنی داره. چون وقتی میگم این قرآن تو ذهن من، اونی که تو ذهن من اومد، تو ذهن شما اومد، یه مقدار معینه ذهنی داره. اما ماده داره؟ یعنی اینی که تو ذهن من اومد، اگه قرآن اومد تو ذهن من، منو بذاری تو ترازو بکشید، به اندازه ماده، مقدار ماده خارجی این من سنگین شدم. حسینی اومد تو ذهن من، بذاری تو کفه ترازو، من سنگین تر شدم. یا از نظر مادی تغییری از نظر وزن نمیکنه، کم میاد. این ماده نداره، مقدار ذهنی داره. این عالم مثاله. عالم عقل نه مقدار داره نه ماده، عالم مجرداته. یعنی محدودیت به معنی مقدار نداره. ماده که مشکلات مادی هم باشه نداره. مثل چی؟ مثلا صور کلیات در ذهن ما، مفهوم کلی مقدار نداره و ماده هم نداره، چون در ذهن ماست. بالاتر از عالم ماده عالم الوهیته، عالم الهی. بشر از نظر جنبه جسمی در عالم ماده است. من و شما در عالم ماده هستیم، ولی چون عقل داریم و روح داریم، روح از عالم چیه؟ از عالم مجردات عقلیه. هرچه جنبه عقلی ما بر جنبه بدنی ما قوی تر بشه، جنبه ملکوتی ما بر جنبه ملکی ما میچربه. و هرچه جنبه بدنی ما بر جنبه عقلی ما غلبه کنه، اون عقل نظری و عقل عملی که میخوام بگم، جنبه دنیایی و ملکی و خاکی ما بر جنبه ملکوتی ما میچربه. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جون طلبم و از پی جانان بروم. یعنی از این حجاب مادی و از این محدودیت های عالم خاکی پرواز کنم برم بالاتر. هرچه انسان تو بعد ملکوتی قوی تر شد، از عالم ملکی خارج تره. اگرچه ظاهرا در عالم ملکه، هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، به این معنی میشه. عالم لاهوتی چیه؟ عالم قرب خدا. هرچه به خدا نزدیک تر شدیم، خدایی تریم. اشتباه نشو، نه ما خدایی ما، نعوذ بالله، اشتباه میکنن. لذا این باعث میشه، این اشتباهات باعث میشه اصل این بحثا رو هم از دست بدن. ای استغفر الله، خدا شدیم پس اصلا این بحث من گوش نمیکنم. نه عزیزم، صبر کن ببین چی عرض میکنم. هر چه به خدا نزدیکتر بشیم خدایی تریم. ما میگیم علی خدا نیست ولی از خدا جدا نیست. این معناش چیه؟ یعنی علی خودش میگه انا عین الله، انا لسان الله، انا ید الله، من چشم خدا، من زبان خدا، من دست خدا، من قدرت خدا. یعنی عظمت خدا را اگه میخواید در این عالم ببینید چگونه جلوه‌گری میکنه، ما مظهریم داریم جلوه میدیم. این فنای فلا معنیش اینه، فنای فلا که آخرین مرحله تکامل ما انسان هاست. فنای فلا اگه به این معنی باشه، آقا یه لیوان آب دارم، یه قند انداختم تو این آب، این قند تو آب حل شد، نه آب نه قنده، قند فانی شد در آب، آب قنده. من فانی در خدا به این معنی بشم، نه خداست نه من، دوتایی با هم اتحاد و حلول پیدا کردیم، یکی شدیم، نعوذ بالله. این که اتحاد، این که حلول، این که مال عالم ماده است، نه. یعنی من اون بعد روحی را که خدا به من داده، بعد روحی من، مال عالم ماده است یا مال عالم امر، اشاره کردن و له الخلق و له الامر، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، مال عالم امر ربه. اون بعد امر ربی من اون قدر در من قوی بشه، قوی بشه، قوی بشه، هر چی میخوام اونی میخواد که خدا میخواد. من اینجا خدایی ترم، یعنی حرف من اونیست که خدا میخواد، قدم من اونیست که خدا میخواد. منتها در ما انسان ها نسبی هست یا نه؟ امام کسی است که از عالم ملک به عالم مثال، از عالم مثال به عالم ملکوت، از عالم ملکوت به عالم لاهوت به گونه ای رسیده است که الان از قرآن شاهد میارم، به گونه ای رسیده است، یهدون به امرنا، یعنی تمام دستورات هدایتیش. دستورات هدایتیش یعنی چی؟ یعنی باید نباید، بکن نکن، برو بیا، بنشین برخیز، اینا هدایت دیگه مگه نیست؟ این یهدونه به امرنا، یعنی تمام مظهر ماست در میان شما. کسی بخواد اینجوری بشه، اگه ابراهیم هم هست باید امتحان بشه تا به اینجا برسه. این معنی امامت. حالا بذارید از قرآن شاهد بیارم بعد روایت براتون بخونم. اون وقت اگر صحبت امام میشه تمام وجود ما میلرزه، صحبت امام میشه رنگ ما زرد میشه، صحبت توسل به امام عصر میشه قلب ما از جا کنده میشه. این تعصب شیعی است یا این فرهنگ توحیدی است؟ اون عظمتی رو که ما برای خدا قائلیم، جلوهش در عالم امامه. لذا پیغمبر اگر امام نشد جلوه تام خدا نیست. جلوه تام خدا امام، صریح قرآنه، میگه ابراهیم خلیل الرحمن با این مقام اگر میخواد به اون مقام برسه، امتحان امتحان امتحان، انی جاعلک للناس اماما، حالا تو شدی اون ابراهیم که میخوای بشی. اجازه بدید من از قرآن شاهد در این زمینه بیارم. سوره هود آیات 69 و 70، نمیخوام خیلی خستتون بکنم، سری روایتم بخونم، یه مقدار جمع‌بندی کنم که انشالله در شبهای بعدی این رو شبهای جمعه بعد ادامه بدیم. آیه 69 سوره هود، ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلامون فما لبس ان جاء بعجل حنیز. آیه 70، فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم و اوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط الى اخر. این دو تا آیه رو دقت بفرمایید. ولقد جاءت رسلنا، کی داره میگه؟ خدا. آیه 69 سوره هود، رسولان ما، این رسولان کیا بودن؟ فرشته ها، ملائک. ملائک از عالم ملکن؟ نه، چون عالم ملک عالم ماده است، ملائک مال عالم بالاترن. پس ملائکی که مال عالم بالاترن که خداوند فرشته‌هایی فرستاد که به ابراهیم بگن حالا دیگه بناس بچه دار بشی که در این سن در این شرایط. این رسولان یعنی فرشته ها. فرشته ها موجود مادی این عالمی نیستن، موجود عالم مجرد عقلی ان که در عالم عقل و مثال میتونن بیان. خوب دقت بکنید، اینجا الان توضیح میده این رو. حضرت ابراهیم خیلی مهمان رو دوست داره. یه چند نفر اومدن در شکل و قیافه انسان اونجا نشستن. حضرت ابراهیم یه گوساله‌ای رو بریان کرد. شوخی کردم با رفقا، خیلی مشکل کپون گوشت و گرانی و گوشت و اینا نداشت، دیگه خواست پذیرایی بکنه. بنده خدا امکاناتش چی بوده که برای چند نفر یه گوساله به این ممکنه توجیهش این باشه که اون زمان خیلی بیشتر از ما می‌خوردن، قوی‌تر بودن، مثل حالا نبوده. و حالا به هر حال گوساله ای، حالا این گوساله چند وقتم بوده دیگه، قرآن نمیگه. اینو بریان کرد، آورد جلو اینا، آیه داره میگه دید اینا دست نمیزنن. ابراهیم نگران شد، خائف شد که چیه، چرا اینا از این استفاده نمی کنن؟ اینا گفتن نه نگران نباش، ما ملکیم از طرف خدا اومدیم به شما بشارت بدیم که چنین و چنان. خب ظاهر این آیه رو ما دقت کنیم چی میخواد بگه؟ فرشته ها اومدن، خب چرا از این گوساله نخوردن؟ آیا اگر میزبان بخواد پذیرایی بکنه، کسی که مقید به انجام یک سلسله دستورات اخلاقی است، رد احسان میگن چیه؟ خب زشته، گوساله بریان کرده آورده جلو شما دست بهش نمیزنید. اگر فرشته ها میتونستن از عالم ملک استفاده کنن نخورن، از مقام فرشته ای میافتن، چون توهین حضرت ابراهیمه. فوری گفتن ما فرشته ایم. یعنی چی؟ یعنی ما اصلا از عالم ملک نیستیم تا بتونیم غذا بخوریم، ما نمیتونیم غذا بخوریم. اما چرا به شکل انسان در اومد؟ این عالم مثاله. عالم مثال همونی که در ذهن مقدار داره ولی ماده نداره، این مقدار مثالی است. لذا ممکنه کسی تو این حسینیه فرشته ببینه بقیه نبینن. میشه یا نمیشه؟ کما اینکه برخی از بزرگان نقل کرده در این مکان، یا عالم مثال رو که مرحوم شیخ عباس و قمی رحمت الله علیه همراهان ایشون که شاهد بودن هم نوشتن هم الان هستن، گفتن با مرحوم شیخ رفتیم وادی السلام نجف، خدا قسمتتون کنه وادی السلام هم چه عالمیست خدا میدونه. که این رو من اخیراً شنیدم زمان مرحوم اصحاب الحسن اصفهانی، یکی از حکام سنی کشورهای عربی اومد پیش مرحوم اصحاب الحسن اصفهانی، شیعه شو، گفت مخفی بماند سر و صدا در نیاد، من فهمیدم حق با شیعه است، فقط یک مشکل دارم، راجب امام زمان مشکل دارم، خیلی باورم نشده. مرحوم اصحاب الحسن فرمودن یواشکی بیا بریم وادی السلام بد نشون بده. میگه این حاکم بود، یه عده اطرافی هم داشتن، اومدن خدمت مرحوم اصحاب الحسن اصفهانی. وارد وادی السلام که شدن به یه منطقه رسیدن، مرحوم اصحاب الحسن فرمود که اینجا خودت تنها بیا. تنها با اصحاب الحسن اومد، برگشت چه دیده بود و چه شده بود که میگن تا آخر اون منقلب بود. حالا چه میشه؟ او میبینه من نمیبینم. عالم مثال عالم تجسم ما، لذا میگی مثاله، مثاله، مثال غیر از خودشه. در قالب مادی مثال بزنم، اگه الان عکس این حسینیه ما رو بگیرن میگیم تمثال، میگیم مثال، خودش که نیست. فرشته به صورت آدم در میاد، یعنی تمثل عالم مثالی فرشته ای که ابراهیم میتونه ببینه. اما اگر بنا بود فرشته میتونست تو مرحله ملکی در بیاد، از این گوسفندم، از این گوسالم باید میخورد، اما اینه دیگه نمیتونه. پس فرشته تو عالم مثال هست، تو عالم عقل هست. موجودی که تو عالم عقل، تو عالم مثال میاد، واسطه میشه برای ابراهیم. پس ابراهیم واسطه همیشه از کسی که واسطه است برای او باید پایین تر باشه یا بالاتر باشه؟ باید پایین تر باشه. پس ابراهیم از عالم مثال باید بالاتر باشه، از عالم عقل باید بالاتر باشه، یعنی به ملکوت به گونه ای رسیده باشد که به عالم الهی رسیده باشه، یعنی مظهر خدا شده باشه. چون ابراهیم مظهر خدا شده، امام شده، پس امام باید مظهر خدا باشه. از ملک در مثال، از مثال در ملکوت، از ملکوت در لاهوت به گونه ای شود که بشه مظهر خدا. این آیه میگه. بذارید برای اینکه این آیه روشن بشه من روایت بخونم، دوباره برمیگردم به آیه. در مقام امامت یه مقداری خدایا تو رو به حقیقت امامان، تو رو به اون عظمت بندگان برجسته تو که امامان تو هستن در این عالم، تا به ما معرفت نسبت به این بزرگان عنایت کن. این معرفت امامت اون وقت چه میکنه؟ آقا یک جرعه از اینا تو کام علامه امینی ریختن. چی شد؟ تمام عمر علامه امینی مرجع تقلید میشد یا نبود؟ اصلا بود به نقل همه فقها. مراجع زمان مرحوم علامه امینی رو به چشم یک فقیه بزرگ عصرشون میشناختن. فقه کنار، نه اینکه من میگم کنار اشتباه نشه، فقه کنار از نظر وظیفه خودش که الان دیگران اداره میکنن، درس و بحث و شاگرد و خارج، شب و روز این کتاب خونه، این کتاب خونه، این نسخه، اون نسخه، این تفسیر، اون تفسیر، این کتاب، اون کتاب، ناله، فریاد، فریاد. چه آی مردم، مقام ولایت رو دریابید، که اگر مقام ولایت شناخته شد انسان بوی اولیای الهی پیدا میکنه. ما انسانها در کره زمین تو خاکیم، بریم تو عالم مثال، از مثال بریم تو عالم عقل ملکوت، از ملکوت خودمون رو نزدیک کنیم به لاهوتیان، بعد بیایم تو این عالم زندگی ما بوی لاهوتی پیدا کنه. اجازه بدید از کافی در این زمینه دو قسمت، من دو سه تا روایت رو سریع بخونم، خستم نکنم شما رو. عرض کردم کافی جلد 1 صفحه 193 حدیث شماره 5 و 6، صفحه 192 بابی که داره اینه: ان الائمه علیهم السلام ولات امر الله. امامان ولات امر الهی هن، یعنی ولی امر الهی هن، ولی امر الهی. یعنی چی؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تا روایت در این باب داره. من فقط 5 و 6 رو سریع میخونم، چون میخوام از اون روایت امام رضا در مسجد مرو براتون بخونم. ابن ابی یعفور، یکی از شاگردان بسیار لایق و فهمیده امام صادق علیه السلام، در بین شاگردان امام صادق ابی یعفور هم یکی از اون بزرگانه. قال ابو عبدالله ابن ابی یعفور، امام صادق به ابن ابی یعفور فرمود که ابن ابی یعفور، ان الله واحد متوحد بالوحدانیه، خدا یکیست، با خدا شریک قرار ندید، متوحد بالوحدانیه، در وحدانیت خودش واحد مثل نداره، متفردون به امره، نسبت به امر خودش فرده، یکیست، شریک مثل مانند هیچی نداره. فخلق خلقن فقدرهم لذالک الامر. الله اکبر، خوب دقت فرمایید. فخلق خلقن، پس آفرید یه موجوداتی را، یه جکسانی را، فقدرهم لذالک الامر، که امور اون امر را که امر الهی است، فقدرهم لذالک الامر، خدا کسانی رو آفرید که اونا را برای اون عالم امر که تقدیرش رو به دستشون بده قرار داد. یعنی بذارید روایت بعدی رو بخونم. انا بالحسن الموسى علیه السلام قال. خب ایام امام کاظم علیه السلام هم هست، یک شنبه شهادت موسی بن جعفر علیه السلام، تا عرض ادب خواهیم کرد. نقل میکنه ان ابو الحسن موسی علیه السلام قال، قال ابو عبدالله، که تا میرسونه روایت رو به امام صادق که فرمود ان الله عز وجل خلقنا فاحسن خلقنا، خداوند ما را آفرید اما خلق ما را احسنه، نیکو کرد، و صورنا فاحسن صورنا، صورت به ما داد، بهترین صورت. منظور از این خلق و صورت چیه؟ یک آفرینش به ما داد، بهترین آفرینش. این در اصل هستی ما، صورتگری ما، در اون چیستی ما، یا به تعبیر دیگر عالم هستی عقلی و عالم صورت مثالی، این بهترین رو به ما داد. و جعلنا خزانه فی سمائه و ارضه، قرار داد ما را خزینه داران خودش، مخزن اسرار خودش در آسمان و زمین. و لنا نطقت شجره، برای ما درخت به زبان میاد. و به عبادتنا عبد الله، به وسیله اطاعت ما اطاعت خدا مطرح میشه. و لولانا ما عبد الله، اگه ما نباشیم خدا اصلا عبادت نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اگه بندگان میخوان خدا رو بشناسن، عبد خدا بشن. عبد بشن یعنی مطیع بشن. خدا چی میخواد؟ یهدونه به امرنا، ما داریم امر خدا رو هدایت میکنیم، ما رو خدا قرار داد، بعد میگه اینا رو نگاه کنید، از کانال اینا بیایید سراغ ما. در صفحه 202 اصل حدیثی که امام رضا علیه السلام در مسجد مرو تحت عنوان سخنرانی مفصلی که راجع به امامت داشتن، ببینید از صفحه 198 اصول کافی شروع میشه. 198 دو سطره، 199، 200، 201، 202 تا 203، همه این چند صفحه سخنرانی امام رضا در مسجد مرو راجع به این امره. من تو صفحه 202 یه قسمت آخرشو میخونم. ان الانبیا والائمه یوفقهم الله و یوتیهم من مخزون علمه و حکمه. انبیا و ائمه را خداوند موفق می‌دارد و می‌دهد به ایشان از مخزون علم خودش و حکمت خودش. مخزون علم خودشو، لذا وقتی امالی شیخ مفید میگه به امام گفتم، میگه خدا گفت. از کجا خدا گفت؟ خدا به من داد، خدا به من داد، من دارم به شما میگم. از مخزون ما لا یوتیه غیرهم، چیزی رو خدا به پیغمبر و امام میده که به غیر اونها نمیده. فیکون علمهم فوق علم اهل زمان، و علم اونها باید تو هر زمانی که هستن فوق علم تمام زمان باشه. چرا؟ چون باید امام باشن. مثلا میگیم امام زمان، گاهی وقتایی سوالاتی میکنن، سوال محترمه، من ارزش میگذارم برای سوال کننده، اما این معلومه که پایه ای امام رو نشناخته. میگه امام زمان فیزیکم بلده، امام زمان شیمی هم بلده، امام زمان میتونه سرطان رو مداوا کنه، امام زمان اگه الان تش بیارن انگلیسی هم میتونن صحبت کنن. آقا علم او از پس پرده این عالم مشرف بر کل عالمه، لذا همه چیز پیش او روشنه. بذار تو پرانتز، طول کشید من عفو کنید، نمیخواستم طولانی بشه، سریع بگم. یک بنده خدایی آلمان تحصیل میکرد، اومد ایران، ولی دیدن از اینجا رفت خیلی مذهبی نبود، بالاخره یه رگریشه های دینی داشت. برگشت یه مؤمن دو آتشه شده، نمازش هم مقید اول وقت بخونه. گفتن چی شد؟ گفت میگم به شما. گفت درسام تموم شد، آخرین امتحانم که می‌خواستیم بدیم، مثلا فرض کنید در کرج درس می‌خوندیم، باید میمدیم تهران، یه همچه فاصله ای تو مرکز اصلی امتحان ما رو بگیرن، مدرک ما رو بدن بیایم ایران. تورا اتوبوس ما خراب شد، به دلشوره افتادم. هر چه بر میرفتن اتوبوس روشن نمیشد، منم دیدم دیگه نمیرسم به این امتحانم، یه سال دیگه باید تو این کشور غربت بمونم، خب خیلی برام مشکله. اونجا رگ ریشه مذهبی به کارم اومد. گفتم یا امام زمان، ما شیعه ای، اعتقاد ما اینه که شما همه کار میتونید بکنید، یه کاری بکنید من به امتحانم برسم. قصد میکنم همیشه نمازمو میخونم، اول وقتم میخونم. چه قصدیه، چه قصد خوبیه. گویا یه وقت دیدیم یه آقای از دور پیدا شد، به آلمانی به راننده گفت ماشین چیه؟ گفت اشکال داره. گفت در موتور رو بزن بالا. زد بالا، یه کاری با ماشین کرد، گفت استارت بزن. استارت زدی، ماشین روشن شد، گفت حرکت کن. خواست حرکت کنه، خودشون هم تشفا آوردن تو اتوبوس. یه چند مقدار راهی که رفتیم جلو، به آلمانی به راننده گفت نگه دار من پیاده میشم. راننده نگه داشت، ایشون پشت سر ما نشسته بود، پیاده شد بیاد بره، به من رسید، با دستش رد رو شونه من، به فارسی گفت قصدت یادت نره، نماز اول وقت بخونی. پیاده شد، دل رو برد. ای خدا، تو رو به حقیقت امام عصر قسمت میدیم. ما اعتقادمون اینه، ما باورمون اینه، اونا قلب عالمن، اونا روح عالمن، اونا جان عالمن، اونا خورشید عالمن، اونا نور هستین، اونا فیض بخش عالمن. به اذن تو هر چند دل من تاریک، شما رو نجسارت نمی کنم بگم ما، میگم من، هر چند دل من تاریک، اما در این دل عشق و انشالله تو میدونی که پر میکشه. یه عنایتی بکنید، یه دستی هم به شانه ما بزنه، یه دست عنایتی هم به سوی ما که همه چیز رو حل میکنن. لذا امام علیه السلام علمهم فوق علم اهل زمان فی قوله تعالی افمن یهدی الالحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آیه رو جلسه قبل بحث کردم، فرمود به جهت این که اینا مستقیما هدایت میشن، که جلسه قبل آیه رو گفتم. وقتی هدایت هدایت مستقیمه، علم علم مستقیمه، علم مستقیم فوق همه علم هاست. و قوله تبارک و تعالی، قول خدا اینه و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، کسی که حکمت بهش داده شده باشه خیر کثیر داده، خدا بهش داده این رو. و قوله فی تعالود ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم و الله یؤتی ملکه من یشا و الله واسع علیم، که راجع به حضرت تعالود که خداوند این قدرت رو بهش داده. میگی چی؟ علمش رو بیشتر کرده، قدرتش رو بیشتر کرده، خدا به هر که بخواد میده. و همچنین و قال لنبیه، خدا راجع این همه آیات قرآن امام رضا داره شاهد میاره، خدا راجع به پیغمبر ش گفت ان انزل عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. خدا قرآن رو به تو نازل کرد، حکمت به تو داد، و علمك ما لم تكن تعلم، چیزایی به تو یاد داد که تو بلد نبودی. و كان فضل الله عليك عظيما، و فضل خدا برای تو زیاده. فقال فل ائمه، خدا در قرآن راجع به ائمه من اهل بیت نبیهی و اطرتهی و ذریتهی صلوات الله علیهم اجمعین این آیه رو گفته، که آیه شما اگر بخواید بعد پیدا کنید عرض کنم که آیه 53 و 54 سوره نساء، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسودی میکنن با اونچه که خدا از فضلش به اینا داده. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه، آیهش رو قبل خوندم براتون، یادتون میادم امشب که خدا میگه وهبنا له اسحاق یعقوب، بعد گفت آتینا العلم و الحکمه، میگه فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما. اینا حسودی میکنن با اطرت پیغمبر خدا داده، مگه با آل ابراهیم خدا نداد؟ ابراهیم لیاقت امامت پیدا کرد، خدا و من ذریتی که حالا هفته های بعد بحث میکنم بهش داد، به اینها داده. فمنهم من آمن بهی و منهم من صد عنه و کفا به جهنم سعیرا. بعضی ایمان آوردن به اهل البیت، بعضی هم سر راهشون مانع شدن و ایمان نیاوردن، جهنمی شدن. و ان العبد، حالا امام رضا بالا منبر این آیات رو خونده، میخواد استنباط کنه، ان العبد اذا اختاره الله عز وجل امور عباده، خداوند وقتی عبدی را، بنده ای را اختیار کنه، برگزینه برای امور بندگانش، شرح صدره لذلك، به شرح صدر میده. از قرآن یه شاهد بیارم، وقتی حضرت موسی اون آتش رو دید، از دور خیال کرد آتشه، بره خانمش در حال وضع حمله، سوره طه، رفت به سوی او، ندا اومد ان اخترت کفستم لما یوها، و از اون نور صدا اومد اننی انا الله لا اله الا انا فهاکزا، که میدونید اولین درخواست حضرت موسی از خدا چی بود طبق قرآن؟ رب اشرح لی صدری، یعنی ای پیغمبر شدم پس خدا شرح صدر به من بده. حالا خدا امام رضا می فرماد ان العبد اذا اختاره الله عز وجل امور عباده شرح صدر او لذلک و عود قلبه ینابی الحکمه، چشمه های جوشان حکمت رو تو قلبش به گونه ای به ودیعت میگذاره، جا میده که بجوشه بیاد بیرون. فالحمه العلم الهامن، علم را بهش الهام میکنه. چه الهام کرده اینی؟ فلم یعی بعدهو به جوابن، بعد از این الهام خدایی در جواب هیچ سوالی امام نمیمونه، همه چیزو بلده، همه چیزو بلده، یعنی از اون مقام حضرت موسی در مقابل خضر بالاتر. ولا یحیر فیه عن الصواب، نسبت به حق سرگردان نمیشه. فهو معصومون معیدون موفقون، مسدد، او معصومه، او معید من اندلاس، او موفق به توقیف الهیست، او پابرجا و محکمکار از طرف خداست. قد امن من الخطایا و الزلل و الاسار، از لغزش، از خطا، از اشتباه در امان. یخصه الله بذالک، خدا این خصوصیت رو به او میده، لیکون حجته علی عباده، چون میخواد حجته او برای بنداش باشه. و شاهده علی خلقه، چشم او، شاهد او بر خلقش باشه. و ذالک فضل الله یؤتیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم، این فضل خداست به یکی بخواد بده. با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. اینی جائل و کل ناس اماما، من دادم، دعوا داری با خدا، اما خدا حکیم بی خود نمیده. این همه امتحان کرد ابراهیم رو. چرا خدا امامت رو به موسی بن جعفر علیه السلام داد؟ در زیارتنامه موسی بن جعفر هم میخونید، اومده تو را به زندانهایی منتقل کردن که شب و روز در اون زندان مشخص نبود، یعنی به گونه ای تاریک بوده که معلوم نبود کی شبه و کی روزه. هارون از هر دری وارد شد، او تو عالم ملک، خبر از ملکوت نداره، لذا میخواد از دید خودش نگاه کنه و قضاوت کنه. لذا هارون دستور داد یه جوری این امام کاظم علیه السلام رو بشکنید، که آخه من یه جور چه کار کردن؟ یک زن رقاصه آوازخانی رو انتخاب کردن، گفتن بفرستی تو سلول امام کاظم علیه السلام، وقتی امام مشغول دعا و مناجات میشه این مشغول رقاصی بشه، بعد گزارش بدن بفرمایید اینم امام شیعه که این همه مقام برای امام نقل میکنن، یا رقاصه تو سلولش. این رقاصه رو فرستادن تو سلول امام. لحظاتی بعد مأمورین رفتن، چی شد؟ دیدن این رقاصه سر به سجده گذاشته، زار زار گریه میکنه و عشق میریزه و ناله میزنه. مأمورین به زور کشیدن بیرون، چه میکنی؟ و تو چه مأموریت داشتی؟ که وجب لطفی در حق من کردید که منو به این سلول راهنمایی کردید. خدایا در این ایام شهادت موسی بن جعفر علیه السلام یک شعای نوری از این نور ولایت اولیای الهیم به قلب تاریک ما بتابان. گفت وقتی من وارد شدم، اول دیدم که در این حجره که کسی نیست، در این سلول که کسی نیست، ولی صدای ناله جانسوزی به گوش میاد. خدایا این ناله چه ناله ایست؟ از کجاست؟ دیدم که یه عبایی روی زمین پهنه، انقدر امام کاظم لاغر شده بودن و انقدر شکنجه زندان به امام کاظم زیاد بود که ایشون وقتی عبا روش بوده روی زمین خوابیده بودن، یک برجستگی مختصر عبا بوده، متوجه نبوده. بعد دیدم امام به سجده است، اما وقتی داره میگه با خدای خودش مناجات میکنه، الهی عبید کب بابک، حقیر کب بابک، ذلیل کب بابک، انت الغنی و انا الضعیف، دیدم در و دیوار داره با این آقا ناله میزنه، شروع کردم به لرزیدن. لذا منم پشت سر امام به سجده افتادم و برگشت و توبه کرد. در طول 2 سال یا 7 سال یا 14 سال زندان، به روایات مختلف چندین زندان امام کاظم رو تعویض کردن، از این زندان به اون زندان، از بصره به بغداد، از بغداد از این زندان به اون زندان. چرا؟ چون هر زندانبان و مأمور زندان تحت تأثیر امام کاظم قرار می گرفت و با هارون می نوشت، هارون ما دیگه حاضر نیستیم زندانبان این امام باشی. تا اینکه مجبور شدن امام رو به سندی ابن شاهک دادن. سندی ابن شاهک یهودی، مسلمان نیست. انقدر بگم که یه روزی امام کاظم علیه السلام رو مسموم کرده بودن، دیگه منتظر بودن فردا، امشب، پس فردا، علل قاعده این زهر باید بر امام اثر کنه، خواستن زمین زازی کنن، جلو اعتراض شیعه رو بگیرن، گفتن وقت ملاقات برای امام بدید. وقت ملاقات دادن، شیعه اومدن که امام رو ملاقات کنن، گفتن ببینید امام حالش خوبه، کسالتی نداره. امام فرمودن شیعه های من بدانید که منو مسموم کرده. وقتی سندی ابن شاهک دید که امام لو داده، شیعه های ملاقات کننده برگشتن، رفتن امام رو برگردوندن تو سلول، انقدر داره که سندی ابن شاهک با تازیانه وارد سلول شد، دیگه بقیه شو نگه. یه وقت سلیمان عموی هارون بالای تراس منزلش نشسته بود، دید که یک تاوودی رو چهار برده در اوج غربت به سوی قبرستان بنی هاشم میبره. گفت اگر این سیده چرا اینقدر غریبانه میبره؟ اگر سید نیست چرا به قبرستان سادات بنی هاشم میبرن؟ گفت سلیمان نه تنها سید، رئیس سادات، این پسر پیغمبر، این موسی بن جعفره. دستور داد، خودش اومد گفت تابوت رو برگردونید، تابوت ارزنده بیارید، جمعیت بیاید. اما وقتی که اومده بودن تو سلول بدن امام رو بردارن، دیدن خدایا بدنی که چند سال تو زندانه، این همه لاغر شده، چرا اینقدر سنگینه در حرکت؟ خوب دقت کردن، دیدن قل و زنجیری که به گردن و پای امام بسته بودن در حال جون دادن هم هنوز به دست و پای امام علیه السلام بوده است. صلی الله علیک یا مولای یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و توسلنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشف لنا عند